عوامل شادی در اسلام، فهرستی از دیگر عوامل شادی.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث در زمینه شادی و عوامل اون، آخرین عاملی که در نظر گرفته بودیم و مورد بحث قرار دادیم، عامل مسافرت و سفر کردن بود که عرض کردیم سفر کردن یک عامل شادی هست و ایجاد انبساط خاطر در افراد میکنه و کسالت روحی رو برطرف میکنه و همچنین برای انسان فرح‌زاز، شوق‌انگیزه. و نیز اگر کسی دچار افسردگی هم شده باشه، این افسردگی رو این عامل برطرف میکنه. در جلسه گذشته در این باب صحبت کردیم تقریبا مفصلاً، این عامل رو عرض کردیم. یک مطلبی رو در پایان چون وقت کم بود گفتیم که یه مقدار توضیحی بدیم و اون مطلب این بود که از آداب مسافرت کردن یکیش این هستش که انسان کتمان سر بکنه، چون امام صادق علیه السلام همونطور که عرض کردیم می‌فرماید که از مردانگی در سفر و جزء آداب سفر یکی این هست که انسان رهتوشه زیاد و خوب داشته باشه و که در طول سفر محتاج نشه که از جایی بخواد اینو تهیه بکنه، و در ضمن اینکه این رهتوشه زیاد و خوب رو همراه داره، به همسفرانش ببخشه از رهتوشه خودش، بده بدون هیچ گونه منتی. و عرض کردیم که در حد معمول و معقول به نحوی که مورد باعث تحقیر دیگران نشه مزاح بکنه، با اینها شوخی بکنه، چیزی تعریف بکنه که لطیفه باشه، به نحوی که به معصیت دچار نشه، درش معصیت خدا نباشه. و مطلب دیگر گفتیم امام صادق علیه السلام می‌فرماید که کتمان سر هست. کتمان سر یه بحث اخلاقی داره در دین مبین اسلام، خیلی بحثش پایز اهمیت از نظر علم اخلاق، یه بحث اعتقادی هم داره. بحث اعتقادیش مجملاً این هستش که در علم اعتقادات مطرح میشه که اگر شما دارای عقیده‌ای بودی و در میان جمعی با این عقیده قرار گرفتی که اون جمع موافق عقیده شما نبودند، و اگر شما این عقیده را بیان بکنی باعث می شود که اون جمع شما رو مورد تهدید جانی یا آبرویی یا ناموسی یا امثال اینها قرار بده، شارع مقدس اسلام می فهمد که بر شماست که شما در اینجا تقیه بکنی. تقیه یعنی اون عقیده قلبی خودت رو نگه بداری، بر زبان جاری نکنی. این خلاصه تعریف این کتمان سر در علم اعتقادات. مثل کی؟ مثلا در طول تاریخ مثل اون راوی بزرگوار، عالم جلیل القدر، علی ابن یقطین رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، که از اصحاب حضرت امام موسی الکاظم علیه آلاف و تحیت و ثنا بودن. ایشون در بارگاه خلیفه عباسی بود که زمانی بود که خب حکومت کلن دست شیعه نبود، دست مخالفین شیعه بود، ولذا اونجا از امام زمان خودش که امام موسی بن جعفر علیه السلام هست استفتا میکنه، پرسش میکنه که من تکلیفم چیه تو بارگاه این خلیفه عباسی، باید چی کار بکنم. او میگه که امام علیه السلام میفرماید که شما تکلیف بدینه که من که امام زمانتم بهت دستور میدم که عقیده باطنی خودت رو کتمان میکنی و به هیچ عنوان پیش هیچ کس بر زبان نیاری. علی ابن یقطین سوال میکند که خب من اگه اینها رو به زبان نیارم درست، ولی مثلا میخوام وضو بگیرم، همه وایسلن دارم وضو میگیرن، نحوه وضو گرفتنشون با من فرق میکنه، من میخوام وضو بگیرم، چجوری وضو بگیرم که دیگران متوجه نشن؟ حضرت میفهمد تو هم به شکل اونها وضو بگیر، یعنی وضو گرفتنت هم به شکل اونها باشه. بعد توضیح میخواد، حضرت بهش میفهمند که این تقیه است و ظاهرن یا در اینجا یا در چندین جا هستش که حضرات کلن فهمودن که کسی که تقیه جایی که باید بکنه نکنه از ما نیست، یعنی اگه کسی اونجایی که باید تقیه بکنه نکنه از ما نیست. جاش هم عرض کردم کجا که در یه جمعی باشیم که احتمال بدیم که خطر جانی یا آبرویی یا ناموسی برای ما داره و این خطرش دیگه جبران ناپذیره، اینو باید که انسان تقیه بکنه، عقلش رو پنهان کنه، در عمل هم جوری وانمود کنه که اصلا من این کاره نیست. که این هم البته خب خیلی کم پیش میاد، مثل همین مورد علی ابن یقطینه که اینجا شما میبینید برای اون بزرگوار پیش اومده، حضرت بهش دستور میده، بعدم میگه که سوال میکنه که یا ابن رسول الله من بیام بیرون از این بارگاه؟ حضرت میفرماید نه، اونجا باش، سه چیزو تو به من تضمین بده که برای من انجام میدی، منم سه چیزو به تو تضمین میدم. که حضرت سه چیزو بهش تضمین میده، اونم سه چیزو برای حضرت تضمین میکنه و هست تو این بارگاه تا زمانی که عرض به خدمتتون این که دیگه وقتش منقضی میشه و از دنیا میره. این کتمان سر پس در علم اعتقادات به این صورت هست که عرض کردیم، در علم اخلاق هم این جوره که احادیث زیادی پیرامون این قضیه داریم که اگر در منازل اشخاص شما میریم میهمانی، حق ندارید اسرار منزل اون شخص رو بیارید بیرون تعریف بکنید. مثلا رفتید خونه فلانی، دیدید که تو خونه فلانی مثلا یک فرش مثلا خیلی رنگ رو رفته و نخنما و یه طرفش هم مثلا پاره شده افتاده، یه وقت خود فلانی میگه آقا مثلا برو به فلان کسی بگو و فرشم اینجوریه، یه فرش مثلا به من بده، من قرضی بهش پولشو بدم، این بحثش فرق میکنه، یا خودش راضیه که شما برین بگی. یه وقت نه، اون مثلا شما میری اینو میبینی، خود او هم حرفی نمیزنه، اینجا سر نزد شماست. پیغمبر در حدیث اینجا میفهمن که المجالس و امانه، مجالس امانته، نباید امانت مجلس شما برای جای دیگه عنوان بکنی. شما اینجا برید بگی به یکی آقا ایشون فرش خونه‌اش داشت اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، این میگن خلاف شرع، گناه هم هست، معصیت پروردگار، مگر اینکه خود طرف راضی باشه، اونا که اون بحث دیگه است. یا توی مجلسی شما نشستی، مجمعی تشکیل دادی، بهتون میگن آقا اون کسی که مسئول این جمع و مجمع هست و این جلسه است میگه آقا من فلان حرفو دارم میزنم، این حرف خانوم شما مطلع نشه، شوهر شما مطلع نشه، برادر خواهر مادر پدر شما مطلع نشه، شما میرین حرفو به یکی اینا میزنی، اینجا خلاف دستور پیغمبر عمل کردی، چون پیغمبر فرمودن مجالس امانت هست، امانت رو باید خیانت درش نکنی، یعنی حق نداری اینو بری خونتون به نزدیکترین کسانت هم این مطلب رو بگی. اگه میخواستم بگم خب خود طرف میگه آقا برید عنوان کنید و بگید این مطالب رو، وقتی نگفته شما حق ندارید این کار انجام بدید. حالا این مطلب رو دقت کردید که پس در علم عقاید ما این مطلب رو داریم به عنوان تقیه، در اخلاق به این صورت داریم که خدمتون عرض کردم، در مسائل همون اخلاقی که کشیده میشه به مسائل اجتماعی که یکی از این مسائل اجتماعی مسافرت کردن باشه، امام صادق علیه السلام میفهمد که تو مسافرت از مردانگی انسان هست مروت ایجاب میکنه که در مسافرت آدم اون چرا که از همسفر خودش میبینه به عنوان مسائل شخصی چه او دوست ندارد در جای دیگه عنوان بشه، اینو حق نداره انسان بیاد عنوان بکنه. ببینید یه وقت هستش که مثلا شما با 10 نفر مسافرت کردی، 9 نفر بقیه یا 8 نفر بقیه بناشو گذاشتن برای اینکه شما تحقیرتون بکنن، شما رو مثلا یه تفاخری داشته باشن، فخری بفروشن مثلا بر شما الی غیر ذلک، شما میای اعتراض میکنی، این بحثش فرق میکنه. اما یه وقت بحث سر اینه که شما نشستی مثلا سر سفره، دیدی که همسفر شما مثلا فرض میکنیم و مثلا این آقا سرش کچله، مو نداره، کلاگیس گشته سرش، کسی هم از این مسئله اطلاع نداره، شما الان اینو در خلوت مثلا اینجا اومد لباسش عوض کنه مثلا چی کنه، شما دیدی فرض میکنیم و این آقا کلاگیس گشته سرش، میگه تا زمانی که خود این نمیخواد کسی بدونه که این کلاگیس گشته سرش، شما حق نداری بری بگی این کارو کرده، حالا چه خانوم باشه چه آقا باشه، حق نداری حتی بری به شوهرش بگی یا به زنش بگی آقا این موهای اصلیش نیست، این کلاگیس سرشه. من میدونم مثلا شوهر شما آقا آدمیه که مو نداره سرش مثلا، این میگه حق نداری این کارو بکنی. این کتمان سر یعنی پوشاندن سر رو اینو باید داشته باشی تو سفر، یا مسافرت نکن، یا اگه ظرفیتشو داری مسافرت میکنی حق نداری این کار انجام بده. یا مثلا این تو مسافرت یه عادت خاصی داره، کسی این عادت رو نمیدونه چیه، میگه میفهمد شما حق نداری بیای این عادت خاصی وقتی متوجه شدی بیای به ایشون، بیای به همه بگی آقا ایشون یه همچین عادت خاصی داره. مثلا تو خواب این بلند بلند مثلا با خودش حرف میزنه، کسی هم از این حالت اطلاع نداره، مثلا فلان تیک عصبی رو مثلا داره، مثلا فلان جور مثلا غذا میخوره، فلان حالتش مثلا در هنگام مثلا شستن دستاشه، شستن پاهاشه، مثلا رفتن به دستشویه، مثلا میگه حق نداری شما اینها رو بیاری در بیرون در جمع بیای عنوان بکنی، آبروی او رو ببری، مگه یه چیزی باشه که همگان میدانن، خودمون هم مشکلی نداره در بیان اینها. در غیر این صورت این مسئله کتمان سر که در جلسه گذشته در با مسافرت عرض کردیم که به این صورته که توضیح بدیم، این توضیحش اینجوری هستش، اینو باید انسان دقت بکنه. ولذا امام صادق علیه السلام میفهمد که از کارهایی که انسان بعد از مسافرت باید انجام بده یکیش اینه که کتمان سر بکنه، یعنی اسرار همسفر یا همسفران خودش رو بعد از مسافرت فاش چی نکنه بین دیگران. این از آداب مسافرت. یکی دیگر از آداب مسافرت اینه که انسان در طول مسافرت یک جا ننشینه، که قبلا هم توضیح دادیم، دیگران کارشو انجام بدن. در میزان الحکمه روایتی رو نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سفری به اصحاب خودشون دستور دادن که یه گوسفندی رو ذبح بکنن. یکی از آنها گفتش که من میرم الان این گوسفند رو ذبح میکنم یا رسول الله. دیگری گفت بسیار خوب، منم میام پوستش رو میکنم. نفر سوم گفتش که من در خرد کردن گوشتش تخصص دارم، میام گوشتش رو خرد میکنم. نفر چهارم گفت منم آشپزیم خوبه، میام میپزمش. پیامبر با اون عظمتشون، ببینید بالاترین مخلوق عالم بشریت، حضرت میفرمایند که من هم میرم برای شما هیزم جمع میکنم. حالا مسافرت استاد و شاگردی و فلان ور نمیداره، بله ما یه وقتی با استادمون، با مربیمون، با معلممون، با پدرمون، با مادرمون این مسافرت، وظیفه ما یه وظیفه است. اینو همواره دقت داشته باشید، اونام که یه وقت نگارشی ندارن از خانوما در این کلام دقت بکنه، اینا بعضی کلمات باید حفظ کرد تو خاطر سپرد. ما یه وظیفه‌ای داریم در قبال استاد و معلم و پدر و مادر و بزرگمون و اینها، اونها برای خودشون یک وظیفه دیگری دارن. دقت بکنید، وظیفه‌ای که اونا دارن یه وظیفه دیگه است، ما یه وظیفه داریم، اونا یه وظیفه. ما نباید وظیفه‌مون رو بیاریم در هم دیگه تداخل بکنیم، یعنی بگیم ما عرض به خدمتتون چون فرمودن ما میایم این کارو انجام میدیم. بله ما وظیفه خودمونه که این کار انجام بدیم، ولی وظیفه اونا چیه؟ یعنی ما همچی کنیم بگیم آقا ما رفتیم مسافرن، خب پدر جان پیغمبر فرمودن همه یه کاری انجام بدن، من بلدم که عرض به خدمتتون که در اینجا مثلا آشپزی بکنم، شما هم بلند شو چون پیغمبر هیزم جنگه، برو هیزم جنگ کن بیا. حق نداری شما یه حرفو بزنی به پدرت یا مادره یا به استاد یا بزرگ اونجا، شیخی از پیرمردی عالمی هرچی، میگه شما وظیفه خودتی که به کارا رو انجام بده. بنده این کار انجام میدم، اون عالم اون هر کی، اون وظیفه خودشه که بلند شی یه کاری انجام بده. شما حق نداری در این زمینه به او دستور بدی. دقت داشته باشید اینا دو تا مسئله اهم جداست و مهمه. جاهای دیگه هم همینطورا، ما بعضی وقت وظایف رو در هم دیگه داخلش میکنیم، ما قاطی میکنیم با هم دیگه، بعد توقع داریم که طرفمون بیاد اونی که ما فکر میکنیم انجام بده. نه، شارع فرموده شما باید کارتو انجام بدی. مگه شما معصیتی ببینی تذکر بدی یا معروفی رو زمین مونده باشه عمل نمیشه، شما عامل به این معروف بشی. بعد میگه حضرت فرمود من برای شما هیزم جمع میکنم. اصحاب عرض کردن که نباید به زحمت بیفتید یا رسول الله، پدران و مادران ما به فدای شما باشی، چرا شما کار بکنیم؟ ما هممون به جای شما کار میکنیم، خودمون میریم هیزم جمع میکنیم، خجالت بده که شما برید این کار انجام بدید. پیغمبر فرمود میدانم که شما به جای من کار میکنید، اما خدای عزوجل خوش ندارد که بنده اش با عده‌ای از دوستان و همسفران خود باشد و گوشه ای بنشیند و کار نکند. خداوند تبارک و تعالی چنین از چنین بنده خوشش نمیاد، این کارم خوش نداره. پس بعد فرمود پس آن حضرت برخاست و شروع به جمع‌آوری هیزم کرد، شروع که خوش هیزم جمع کردن. بعد خود اون حضرت فهمیدن که سرور مردم کسیه که در سفر خدمتگزار اونها باشه، خادم اونها باشه. همه ائمه این کارو میکردن بلا استثنا، هیچ فرق نمیکنه، همه در مسافرت همینطور بودن. قضیه امام زین العابدین و سفر حج رو شما برید بخونید توی تاریخ، ببینید حضرت هیچکی نمیشناختش، آخرت منزل چندم بود، نرسیده به حج بود، فلان جا بود، آخر شناختن حضرتو که امام چهارم، امام زین العابدین فرزند رسول خداست، داره خدمت به همه داره میکنه. خب اینها مسائلی است که قابل توجهه. حالا تو سفر پیغمبر داره میفهمد اینجوری، آقای نشسته تو خونه به خانومش میگه بشو برو سر کار دیگه، لا اله الا الله. غیرت رو ببینید، واقعا شخصیت رو ببینید، چقدر انسان باید ذلیل و خوار باشه و ملعون و مغضوب به پروردگار باشه که بشینه تو خونه به خانومش که تو برو دنبال کار، یا به آقا میگه آقا چرا سر کار نمیگه؟ کار نیست، از صبح تا شب مثل زنها یه گوشه‌ای کزیده و نشسته اونجا، داره یه کنجی رو گرفته داره نشسته برای چیکار که آخرام به یه معصیتی دوچار میشه. چون آدم بیکار یکی از کسانی که به معصیت نزدیک هست همیشه بدونید آدم بیکاره. یکی از نزدیکترین اشخاص در احادیث داریم که به معصیت نزدیکه، اون کسی که بیکاره، و همه به معصیت نزدیکتره. خاطرتون جمع بشه، قریب به این مضامین در احادیث داریم. حالا ببینید اونم یه بحثی است که بحث ما نیست. در مسافرت حضرت میفهمد که به این صورت باید عمل کنه. بعد باز از آداب سفر احادیثی که داریم میخونیم، امام امیرالمومنین علیه السلام میفهمد وقتی هم مسافرت میایین، ظاهرا هم این هست که به شکرانه این که به سلامت برمیگردید اتفاق خاصی نیفتاده، یا اتفاقی افتاده اتفاقی نبوده که فلان باشه، آنچنان باشه که شما رو مورد آزار قرار بده، یا به هر نحوی که به هر حال مسافرت میایین، در هر حالی باید حمد و ستایش انجام بدید. حضرت میفرماید دو رکعت نماز بخونید. خود حضرت هم هر وقت از مسافرت برمیگشت دو رکعت نماز شکر میخوند، شکر میکرد پروردگار رو که ما رفتیم مسافرت اومدیم. باز از آداب مسافرت این هستش که انسان وقتی میره مسافرت، مخصوصا اگر بدونه که بچه‌ای منتظرشه، دختر بچه‌ای، پسر بچه‌ای منتظرشه، اهل و عیال منتظرشن و اینا. ببینید اینم یه تذکری ما اینجا عرض میکنیم. حضرت میفهمد که باز از پیامبر رحمت صلی الله علیه وسلم هستش، میفرمایند که هرگاه یکی از شما به سفر رفت، در راه در بازگشت از سفر، حتی اگر شده یک قطعه سنگ، برای خانواده اش هدیه و تحفه بیاورد. ممکن اینا رو در جلسات گذشته مثلا عرض کرده باشیم، حالا بد نیست توضیح روش بدیم. حتی اگه شده یه قطعه سنگی برای خانوادهش هدیه بیاره، این کنایه است. قطع سنگ. این که آدم بده حالا هرکی به مسافرت پاراجور بذاره توی ساکش ورده میگه خانم این پاراجور خونم میزنه تو ملاج طرف قطع خونریزی خونش میاد به گردن شما. عرضم به حضورتون که کنایه است، الکنایه تو ابلغ من التصریح، یعنی بعضی کنایه ها دیگه انقدر مشخص تر از اینه که شما واضح بخوای صحبت بکنی. پیغمبر میفهمد که بابا شما رفتی مسافرت اومدی، این اگه بچه باشه، بچه خواهرت، بچه خودت، بچه هر کی شما رو میبینه، به هر حال نه همه بچه های فامیل رو بخوای در نظر بگیری، بچه که شما رو میبینه مسافرت، این به دست شما نگاه میکنه، چشمش به دست شماست. شما اگه مسافرت شده یه دونه خودکار بخر بیاد با یه تبلیغاتی بده به این، اینم بعضی هم بلد نیستن این کار بکنن. مثلا اگه سوغاتی هم خریده، یه نفر یه وقتی مکه بود در سفر حج بود با ما، هر روز میرفت بنده خدا انقدر میخرید، زیر تختش پر، بالای تختش پر، دیگه جای خوابیدن نداشت، کنار تخت پر هم اینا خرید. بعد من گفتم اینا برای کی داری تو میخری؟ اینا گو اینا این همه اسباب بازی که میبینی برای پسر کوچکی دارم، برای او دارم میخرم. گفتم یه چیزی من به شما یاد میدم. گفت ها، از هیچ کوم حرفا رو گوش نمیکرد، اینم آخرش گوش نکرد. گفتش که گفتم اونی که به یاد میدم اینه که شما وقتی که رفتی لاغر اینا رو قایم بکن، یه دونه یه دونه به این بچه بده، هر کم هم به مناسبت های مختلف بهش بده، همه های نده. گوه اتفاقا من برعکس شما فکر میکنم، همین فرودگاه که پیاده بشن به امید خدا هواپیما، همه رو یه جا میدم به این بچه که بگیر و بره. خب ببینید، بعضی ها سوغات هم خوب میخرن، مثلا میان سوغاتی خیلی هم میخرن و اینها، افراط در سوغاتی خریدن میکنن که درست نیست، ولی بلد نیستن چه جوری سوغاتی بدن. مثلا ولی بعضیا یک دونه مثلا توپ تخم مرغی میخرن، توپ نمیدونم ماهوتی میخرن، نمیدونم مثلا که بچه باش قدیم هفت سنگ بازی میکردن، حالا دیگه نمیدونم تو آپارتمان ها چه بازی میشه باش کن. عرض به حضورتون که اینو میخره میاره مثلا زیر لباسش قایم میکنه، بعد به این بچه میگه حدس بزن من برای چی خریدم، مثلا چی میتونه باشه. انقدر قشنگ این سوغاتی رو به این بچه میده که این وقتی بزرگ میشه 20 سال بعد این خاطره رو داره که پدرش یا مادرش یا این کسی که رفته مسافرت برای یه توپ ماهوتی مثلا برداشته آورده، یا یه عروسک مثلا برداشته برای این آورده. ولی بعضی مثلا میرن یه عروسک میارن که مثلا چندین هزار تومان پولش، همه کاری همین عروسک انجام میده. عرض به خدمتتون این که وامی دارن میارن، ولی چون بلد نیستن بدن به این بچه، وقت میدن میدن به این بچه میدن، بچه در 20 سال بعد خاطره خوبی اصلا از این چیز نداره، یعنی اصلا یادش نمیاد که این همچین چیزی براش آوردن، و زود اینها رو از یاد میبره، این سوغاتی ها رو از یاد میبره. سوغاتی دادن تبلیغات زمینی هم میخواد، یعنی در ضمنش تبلیغات هم باید داشته باشین که کسی بلد بشین چجوری بده. حالا این یه بحثه. بحث دیگر اینه که ما وقتی که میریم مسافرت، پیغمبر میفهمد اگرچه یه قطع سنگی شده، تحفه و هدیه برای خانوادش بده، دست خالی نیاد. وقتی بهت میگن خب کجا بودی، بچه‌ها میزن همه ساکو میگردن، اینا لنگ جوراب پدر رو نمیدونم زیر پیرنی نشسته و لباس نمیدونم چی و نمیدونم فلان. خب بابا چی آوردی؟ هیچی. مگه ارث پدرتون رو از من میخوان؟ ارث مادر؟ بابا اینا بنده خدا حرف نزن که میگن از مسافر سوغاتی بود. تو هم حالا آدمیزادی دیگه، سنگ که نیستی که، خب واسه یه چیزی بخری بیاری بدی. این یه دست افراد هستن که اصلا یک حالتهای برخوردی بسیار بدی دارن که اینها متاسفانه اثرات منفی رو ذهن خانواده و فرزندانشون میذاره، که حالا بحث رو این زیاده. یه دست هم از این ور مثل همین دوست ما هستن که گفتن سفر حج، انقدر میخرن که نمیدونن چجوری بدن، اصلا بچه خراب میشه، یعنی این کسی که سوغاتی میگیره اصلا این دیگه همه اینا رو دیده و چه شدنش بود. یه روز هم بهش میگه آقا بیا سوره قل اعوذ برب الناس و حفظ کن، من بهت مثلا یه ماشین میدم. میگه برو بابا من 100 تا ماشین دیدم خودم، میخوام من بهت ماشین بدم، تو سوره بقره رو حفظ کن من 10 تا ماشین بهت میدم. بچه میرسه به اینجا دیگه، اینه که نه اون بعد درسته، نه این ور کار درسته، نه خانومای ما بلدن چجوری متاسفانه سوغاتی بدن، نه آقایون ما بلدن چجوری سوغاتی بدن. اینه که هم افراد درش هست، هم تفرید درش هست، هر دو غلط و مذمومه. سوغاتی خریدن اصلا حدیث داریم در بحث سوغاتی، از خود پیغمبرم هست، از ائمه هست، که خریدن سوغاتی مستحبه، اما حد و اندازه داره. ببینید مستحبه یعنی کاریه که خداوند خوشنود میشه ازش، دقت بکنید، مستحب یعنی کاری که فضیلت داره، ثواب هم داره، ثواب داره. شما برید مسافرت قوم هم برو یه سوغاتی بردارید، اما میفرمایند حد و اندازه داره، افراط درش نکنید، تفرید نکنید. نذارید به یه جایی بکشه خود این سوغاتی که عامل انبساط و شادی هست باعث دعوا و مرافع بشه بین زن و شوهر، بین خانواده ها. منتظر این باشید که کی، قبلا هم توضیح دادیم چی بیاره برای شما، که شما چی به او بدی. اینا چیزایی است که متاسفانه افکار پوسیده است که متاسفانه در این زمینه خانوم ها بسیار زیادترین افکار در اذهانشونه و باعث افسردگی های زیادی در ایناست، باعث سادیسم های روحی و روانی که اینها دوچار بهش میشن. بعضی از خانم ها از همین جاها شروع میشه که مالی خولیانی گیرن بدون اینکه خودشون بفهمن این مرض رو گرفتن، بدون اینکه بفهمن، یعنی میافتن به مرض وسواس و اینکه کی چگونه راجع ما فکر میکنه، ما چجوری باید راجع اون فکر بکنیم و چجوری یه سری از همه بلندتر بالاتر باشیم، چی از مسافرت بیاریم که کیاکه نیاورده باشه. اینا وقتی که میرسه به مرض مالی خولیا، مالی خولیا یه نوع مسائل پیشرفته روانی هست در افراد که بسیاری از خانوم های ما تو جامعه اسلامی ما، نه اینکه مسلمان هاشون، مسلمان شیعه هم هستن، ولی مطلع نیستن که این مرض رو دارن. ما تو مملکت رو میسته بعدی که جا افتاده تا به یکی میگه برو به روانپزشک مراجعه کن، اولین پاسخی که به شما میده میگه من دیوانم. این تصور میکنه که دیوانه باید بره روانپزشک. دیوانه که اصلا روانپزشک نیاز نداره، دیوانه باید بره تیمارستان. اونی که به روانپزشک مراجعه باید بکنه بنده و شما هستیم که خیلی مسائل رو نمیدونیم، نشستیم هی فکر و خیال میکنیم، بر اساس فکر و خیال خودمون داریم تصمیم میگیریم و زندگی میکنیم، هم زندگی به کام خودمون تعریف میکنیم هم به کام دیگران تعریف میکنیم. نمیدونیم چجوری باید مثلا سوغاتی بدیم، چجوری سوغاتی بگیریم. اگر اینها کانال داشته باشه و کانالش رضای پروردگار باشه، اینقدر فرح انگیز، اینقدر شادی بخش، اینقدر روح افساز، اینقدر جالبه، اینقدر آدمو شاد میکنه که نگو. من برای رضای خدا به همه اینا بیام یکی چی میدم سوغاتی بشون. یه بنده خدا یه وقت رفته بود، از خیشان ما بود، رفته بود مسافرت طولانی هم رفته بود و اینها، همه کاراش هم به من سپرد، من همه کاراشو براش انجام دادم و اینجا اومد، خیلی هم تشکر کرد بنده خدا. بعد برگشت گفتش که آقا من راستش برای شما هیچ سوغاتی نخریدم، برای همم خریدم، ولی برای شما هر چی گشتم چه سوغاتی بخرم پیدا نکردم. گفتم من خیلی ممنون و متشکرم، همینقدر که تو به یاد ما بودی من از شما ممنونم، چشم ما به سوغاتی شما نیست. خیلی من لذت بردم از این حرفی که این زد، چقدر لذت. من میدونستم همین حرفو اگر به فلان خانوم بزنه، اصلا اون خانوم میگه از ناحیه‌ای که منزل این شخص اون تو هست دیگه نه مترو عبور بکنه، نه قطار بین شهری، نه هواپیما از بالا آسمونش بگذره، نه ماشین از در خونه این دیگه رد بشه. میدونم که همچین چیز هست، ولی من خدا گواه انقدر لذت بردم از این، گفتم که با حرف خیلی خوبی زد، حرف بدی نزده. گفت آقا جون من چیزی بدنم که براشون میخوام، من ما دندون اینو کشیدیم، انسان باید دندون این قضیه بکشه که یک کسی میره مسافرت دنبال سوغاتش بشه، اون وظیفه خودش که مستحب انجام بده. بنده و شما وظیفمون اینه که چشممون به دست دیگران چی نباشه. اینجا میمونه یه مش بچه و کودک که اونا اینو نمیتونن هضم کنن، درست هم هست چون کودکن. اونا وظیفه ما اینه که آقا براشون یه چیزی بخریم. اگه توی خانواده هم دیدیم بابا رفته مسافرت هیچی نخریده، مادر رفته هیچی نخریده، ما چه کار بکنیم؟ یه صلواتی بفرستید تا عرض بکنم. این کار رو انجام نداده ما چه کار بکنیم؟ میفرماین که ما کاری که انجام میدیم یواشی، میدونیم اخلاق این طرف اینجوری، یه چیزی بگیریم بذاریم یه گوشه‌ای باشه تا این بنده خدا میاد یواشی بذاریم تو اون ساکش. یا مثلا این بچه که گفت آره پدرم برای من چیزی نخریده، ما یواش بریم در بیاریم بگیم آقا پدرت یواشی به من اینو اوورد داد، گفت اینو من بدم به شما، مال شماست. نذاریم کدورت در قلوب ایجاد شه، مخصوصا در قلب بچه‌ها. بیایم بهشون بدیم آقا اینو پدر برای شما خرید، یا بالعکس مادر، یا حالا هر چیز دیگه ای که هست، که متاسفانه خیلی از این مسائل پیش و پا افتاده باعث یه سری مسائل بزرگ در آینده برای بچه‌ها خواهد شد، مخصوصا که خب قدرت هضم این قضیه که من و شما چشممون به دهن دیگران نباید باشه، اونا اینو نمیتونن هضمش بکنن. این مسائل هست و ما باید اینا رو رعایت بکنیم. چه دستورات جالبی اسلام در این زمینه واقعا داده، اگر ما اینها رو رعایت بکنیم چه زندگی‌های پیشرفته خواهیم داشت. این افکار امول گونه و عقب افتاده رو خانم‌ها تو ذهنشون بریزن بیرون. ما امیدواریم انشالله این محقق بشه. متاسفانه ما می‌بینیم خیلی خانم‌ها هستن که مثلا 30 شب ماه مبارک رمضان میرن پای منبر، تمام محرم و صفر میرن پای منبر، همه منبرها اینا معروف مشهور فلان، اما یک کلمه حرف یاد نمیگیرن، یا اگه یاد بگیرن بهش عمل نمیکنن. ولی یه نفر میبینی یک شب در طول ماه مبارک محرم و صفر یه وقت دیگه یک شب رفته پای منبر، یک کلمه حرف یاد گرفته، همون یک کلمه رو گوشته پیش رو الگو شروع کرده بهش عمل کردن. این از همه اینا میزنه جلو. ببینید چقدر این جالبه و جذاب و زیباست. ما باید این روحیه رو داشته باشیم. حالا ما خانوما رو میگیم چون خانوما در این زمینه خوب پیشروان دیگه در این قضیه، آقایون هم همینطور، فرقی نمیکنه. خیلی آقایون داریم بزرگ سن 40 ساله قهر کرده با باجناق خودش، با برادر خودش که این رفته مثلا فلان جایی که برای فلان کسه فلان چیز رو آورده، برای من مثلا هیچی نیورده، برای من دوتا خودکار آورده. چقدر انسان باید خوار و ذلیل باشه که اینقدر چشمش به دست دیگران باشه؟ چقدر باید اینجور باشه واقعا که این به من عید رسیده اینقدر عیدی داده، به اون اینقدر عیدی داده؟ چقدر چرا انسان باید دندان طمعش رو نکنه، چشمش به دهن دیگران باشه، به دست دیگران باشه؟ انسان خداوند چقدر به انسان شأن و ظرفیت و شخصیت داده که این گونه فکر نکنه. ما شأن و شخصیت خودمون خودمون با دست خودمون میذاریم زیر پا و از بین میبریم. این در مورد سوغاتی خریدن و حواشی اون که خدمتتون عرض کردیم. این رو هم صحبت بکنیم که اصولا در پایان بحث شادی هستیم. من این حدیث رو گفتم آخرین حدیث بخونیم که عمرو بن حریث خدمت امام صادق علیه السلام میرسه که حضرت میگه که در منزل برادر خودش عبدالله ابن محمد تشریف داشتن حضرت، اونجا میرسه. ما میخوایم این سوال مطرح کنیم و پاسخ بدیم که آیا ائمه تفریح میکردن، تفریح شرعی و مشروع؟ اینها هم به سیر میرفتن، به سفر میرفتن، به گردش میرفتن؟ در جواب میخوایم بگیم بله بله، زمانی برای این کار هم گذاشته بودن. او میگوید که من رسیدم خدمت اون بزرگوار و دیدم که اون حضرت خونه برادرشون هستن، اونجا هستن. ظاهرا یه باقی هم بوده، یه جایی بوده که خود مثلا فضایی داشته. میگه من عرض کردم که فدایت شوم، چه شده که به اینجا آمده ای؟ یبن رسول الله، حضرت فهمودن که طلب و نزهه، اومدن برای گردش. حالا بعضی خانواده های ما دیگه از اینا هم جلوترن، یعنی نه آخه بگیم کسی گردش نمون، نه یه عده ای را آدم پیدا میکنه که اینا دیگه از ائمم زدن جلو. به قول خودش تمام اینا جلو زدن ها گمراهیه، عقب رفتن ها گمراهیه. انسان مسلمان شیعه گردش هم میکنه، تفریح هم میره در کادر الهی. همه این مسائلی که در باب مسافرت و غیره و زالک توضیح دادیم با دقت کردن در تمام این موارد و مسائل میره گردش، تفریحش هم میکنه، فلان، مشکلی هم نداره. اینا رو قبلا هم گفتیم. آدم مسلمان شیعه ورزش میکنه، ورزشکار هم هست، هر زمانی حالا ورزش نوع خاص خوش داره. اونایی که مشروعه و درسته و محیطش درست، آدم میره انجام میده میاد، مسئله اینا. خب این آخرین حدیث هم در اینجا خوندیم، اما چون آخرین قسمت بحث شادی هست و این بحث تمام میشه به لطف پروردگار، و من امیدوارم که اونایی که گوش نکردن حتما این بحث رو برن یه بار کاست ها یا سی دی هاشو بگیرن، بعضی قسمتاشو توجه کنن. برای این بحث خیلی زحمت کشیده شد که مواردی در شعر مقدس جمع آوری بشه، و میدونید ما خیلی مجمل بحث کردیم، خیلی مختصر بحث کردیم، بحث بسیار مبسوط‌تر و مفصل‌تر از این حرفا بودیم. من عوامل دیگری رو هم نوشتم اینجا که فقط فهرستش رو برای شما میخونم که این داره شما خودتون میتونید روش کار بکنید و این کار رو انجام بدید، ننشینید بیکار باشید. برید یه موضوع رو بگیرید، اوایلش یه خود با آدم فشار میاره، 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه اولش سخته، بعد شیرینی تحقیقش زیر زبان شما میاد. ببینید چقدر جالبه. ممکنه بعضی این عوامل هم تو بحث ما توضیح دادیم، من یه بار دیگه حالا میخونم میام جلو. میگه که شما خسته هستی، از راه میرسی، مادر خودتو میبوسی، پدر خودتو میبوسی، فرزند خودتو میبوسی. میگه این بوسه خستگی رو از تن به در میکنه، انبساط ایجاد میکنه. فرحزا هست بر آدم، یعنی خود بوسیدن فرزندش آدم، خود بوسیدن پدر و یا مادرش، بوسیدن خواهرش، بوسیدن برادرش، بوسیدن برادر دینیش، خواهر خواهر دینی، برادر برادر دینی، اینا همه میتونه عامل شادی و انبساط باشه. پاکیزگی که شما سعی بکنی خودتو تمیز نگه بداری دائما عامل شادی است. پیروزی در کاری، یعنی کار رو انقدر زیبا برنامه ریزی بکنی که این کار با شکست مواجه نشه، به پیروزی بر بخوره. مثلا 5 سال روی مولکولی کار بکنی، پشت میکروسکوپ روی سلولی کار بکنی، روی قضیه کار بکنی، پیروزیش انقدر لذت بخشه که خستگی همه این چند سالو از ذهن تو و قلب تو خارج میکنه، باعث انبساط خاطرت سالهای آینده زندگی تو حتی میشه. مثل این انرژی هستی که چقدر جوانهای کشورمون زحمت کشیدن و این کار رو انجام دادن در عرض این چندین سال گذشته، در عرض 2-3 سال که نبوده که. و رئیس اینا تعریف میکرد که میگفت من دیگه ناامید شده بودم، خود اینا ناامید شده بودن که آیا میتونیم این یو اف رو درست بکنیم، اون کیک زرد رو تهیه بکنیم که اصطلاحات خاص تو انرژی هسته‌ای هست، اصطلاحات بین خودشونه، و اون اورانیوم رو میتوانیم که یه ماده‌ای در طبیعت هست، ما بیایم اینو غنی بکنیم از معدن که درش میاریم و اینها. چون این برنامه‌اش خیلی مشکله، وقتی من چون یکی از کسان ما در این قضیه بود و اینا، میدونم خیلی اینا مشکلات واقعا میکشن عجیبه قد. میتونیم اینا غنی بکنیم یا نه؟ میگم ما دیگه خودمون بعد از چندین سال زحمت کشیدن، مثلا 10 سال 15 سال دیگه ناامید شده بودیم. میگم وقت سوم عید بود به من زنگ زدن که فلانی پشو بیا که ما این کارو انجام دادیم، پشو بیا که این کار انجام شد، با موفقیت انجام شد. اصلا دیدم یک وجدی در اینها ایجاد شده، نشاطی در اینها ایجاد شده، این پیروزی که در این کار به دست آوردن. حالا پیروزی در زمینه تحقیق مسائل علمیه، پیروزی در مسائل پزشکیه، پیروزی در مسائل کشاورزیه، پیروزی در کسب، پیروزی در مسائل معنوی و دینی و تربیت روح هست. انسانی نتیجه میگیره، یعنی احساس میکنه یه مدتی هیچی دلش نمیخواد، همه بدش میاد، آدم افسردهیه، آدم کسولیه، آدمیه که قلبش قساوت گرفته، حال نماز خوندن و عبادت نره. این یه برنامه میریزه 30 روز، 40 روز، 50 روز، 60 روز، 70 روز تحمل میکنه اون برنامه رو، بعد پیروز میشه، میبینه که نه حالش خوب شد، روحش باز شد. عرض به خدمتتون که الان خیلی نسبت به گذشته بهتر شده، اون حالتهای روز اولش که روح خیلی روانی داشته همه حالت درش ایجاد شده، این بهش میگه پیروزی، این میشه باعث انبساط خاطر. تندرستی که قبلا احادیثش خوندیم، ورزش کردن، حتی در شعر اومده خوشنویسی، یعنی شما برید خطاطی یاد بگیرید یه خط خوب بنویسید، میفرمان اصلا خط خوب آدمو به وجد میاره، با نشاط میکنه. ببینید چه چیزایی رو شعر روش انگوش گذاشته، خنده بجا که قبلا عرض کردیم، خوابی که به اندازه باشه. مثلا یه زن و شوهری من میدیدم اختلاف با هم داشتن، آخرتن داشتم باشون صحبت کردم، دیدم این شوهره میره صبح بیمارستان، پزشک بود، کار میکنه، بعد از ظهر میره یک درمونگایی، شبم میره یک مطب خصوصی دیگری یا بیمارستان خصوصی، اونجا کار میکنه، ساعت 1:30 بعد از نیمه شب میرسه خونه، 2 غذا میخوره، بچه هاشو تو خواب میبوسه، ساعت 6 صبح از خواب بلند میشه، دوباره میره سر کار. من یک جمله به این گفتم، گفتم من یک چیزی میگم تو مراعات کن، همه اختلافاتم تو خانواده حل میشه. گفت چی؟ گفتم تو کم خوابی اومده سراغه، تو خوابت کم شد. آدم یه ده هستن بعضی وقتا نمیدونن چیشونه، وقتی دقت که میکنم اینا خوابش کم شد، این بعد مثلا 7 ساعت بخوابه، عادت نداشته 5 ساعت خوابید، همه عصبانیتش، ناراحتیاش، پلان و بهمان، اینا همه مال کم خوابیش. اگر اینو درست بکنه مشکلش حل میشه. خوبی کردن به دیگران جزء عوامل شادیه. خوشرویی که اینا رو عرض کردیم جزء عوامل شادی هست. خوشگذرانی مشروع در کادر الهی که اینا رو توضیح هم دادیم، نه اون خوشگذرانی های آنچنانی که زیادتر از خوشگذرانی مشروعه و به جهنم هم ختم میشه آخر سر و به مادیات انسان هم ضرر میزنه، نه خوشگذرانی مشروع که یه حد و اندازه ای دارن. دست دادن، انسان خواهر به خواهر دینی خودش، به مادر خودش، به طرف، به برادر خودش، به خواهر خودش، به مادر خودش، به همسر خودش دست بده، دست بده اول با بعد بیا تو خونه، چه اشکالی داره؟ فهمن این عامل شادیه، انبساط در انسان. اصلا خود کف دست ظاهرا دکتر پاک نژاد تو کتابش مثلا اینکه نوشته باشه، ظاهرا چون من در کتاب دیگر من خوندم که کف دست این همه که تو شعار مقدس میفهمد وقتی دست به هم میدین نوک انگشتی با هم دست ندین، یا دست ندین یا اگه درست باشه دستتون کامل تو دست طرف مخاطب قرار بدید، برادر دینی به برادر دینی خودش، خواهر دینی به خواهر دینی خودش، دست بدین این کف دستتون به هم دیگه تماس پیدا کنه، محکم فشار بدین، نه حالا یه جوری که یارو بعدش بره ارتوپد دستشو آتل ببنده در رفتا، نه محکم فشار بدین، یعنی بفشارید دستتون شلوول، اون شلوول خودش اصلا بلافاصله روح این میگه که آقا این یه چیزیش هست، یا نسبت به من ناراحت یا فرقی، وقتی محکم دست میدین همراه با تبسم و لبخند این اصلا شارژش میکنه طرفو صبح اول صبح، یه خستگی طرف میاره، این شامل شادی. ببینید چه چیزایی رو شاره اشاره کرد، دوست خوب عامل شادیه، توضیح دادیم اینا رو ظاهرا قبلا، نمیدونم ولی دادیم نه، انسان دوست خوب بگیره، یه خانومی برای خودش یه خواهر دینی، یه خواهر دینی دوست میگیره، برادر برای خودش برادر دینی دوست میگیره، دوست خوب داشته باشه. چقدر آدمیزادهای زیادی هستن، افراد زیادی هستن که اینها انقدر ظرفیتاشون محدوده و گوشه‌گیرن، عزلت نشینن که خیلی کم دوست دارن. این خیلی بده، آدم باید هر صنفی قماشی یه دوستی داشته باشه، با اینا صحبت کنه، جامعه شناسی تجربی یاد بگیره، بدونه که آقا جون جامعه چه خبره، میدونیه چیه، حرفش اصطلاحاتش چیه. چه میدونم، حتی من یه وقتی بهم میگفتن که چرا شما با این لاتا سلام علیکم کنین، گفتم تو این لاتا یه وقتی یه چیزایی پیدا میشه که تو کلاس ما نیست، من از اینام درسای زیادی در طول عمرم گرفتم و موقعیتم یه جوری بوده که هم تو حوزه هم تو دانشگاه هم تو محیط کارم و اینا اصلا میونه اینا بزرگ شدم، اصلا میدونم که مثلا اینا چی میگن، یه وقتی کارای اینا انجام میدن، یه درسای خوبی هم اینا برای انسان داره. گفت که اگر اینها خدای نکرده بی ادب باشن، میگه ادب از که ها مفتی، میگه از بی ادب دیگه، این شعرش هم که شما میده، حدیث هم که داره. اما تو اینها هم افرادی پیدا میشن که یه وقت به درد اسلام هم میخورن، مرحوم حاج اسماعیل رضایی، مرحوم طیب رحمت الله علیهما، افرادی بودن لات، از این لات های نام پهلوان های نام قدیم نام علم بلند کن و نام اونجوری حرف بزن و فلان، ولی اینها هر چی سواد شکنجه به این داد که فلان چیزو مثلا بگید، مثلا فلانی به شما گفته دستور فلان بوده، مثلا آقای حضرت امام رو مثلا ضایع کنید از بین ببرید، اینا تا لحظه ای که تیر به بدنشون خورد اینا همچین حرفی نزدن تا از دنیا رفتن و شهید شد. اون که بهش میگن مثل هور آمد، مثل هور رفت، یا همچین کسی، اینا توشون افراد اینجور پیدا میشه. اینه که آدم در حد اسلامی خود شارع مقدس، ما دوست دادن داشته باشه، از دوست فرار نکنید، شما اینقدر بزرگ باشه روحتون که اینها رو بخورید، جذب اینجوری بکنید. من نمیگم فردا بریم که با یک کسی که هیچ آینی نداره و مثلا اثرات سوی میزه انسانو به مجلس شراب و مخدر و مسکرات و سیگار دعوت میکنه ما بریم اینجا، نه من این حرفو نمیزنم، نه اینها رو ما اصلا قبول نداریم. میگم کسانی که در رده‌های هستن که این گناهان رو انجام نمیدن، یه مثلا یه توی مایه‌های هستن، حالا کلاس ما نمیان، مجلس ما نمیان، حسینی ما نمیان، مؤسسه ما نمیان فلان، ولی با اینها آدم سلام علیکی با ما دارن، سلام علیکی باشون میکنیم، چه اشکال داره؟ فرمود اون کسی که با شما مسافرت میکنه، تو بحث مسافرت وقتی که از مسافرت برمیگردین، حضرت فرمود این دوست شما میشه، حالا هر کی باشه، یه تلفنی بهش بزنید، یه زنگی بهش بزنید، برید دیدنش، گم یابن رسول الله من سراغ نمیگیرم ازش. حضرت همون تا چندین خانه اونورتر هم یه مسافت رو ازش ذکر، فهمون تا این مسافت این دوست شما حساب میشه، با شما هم سفر بوده، حالی ازش بپرس ببین هم سفرت کجاست، چیکار میکنه. اینم یک، این دوست دیدار کردن، رفتن به دیدن این ور اون ور. یه وقت هست یه خانواده توقعش زیاد شده، شما این خانم ناشکر اول آخر هرچی ناشکر، یا شوهرت همینجور، زودی بعدا ببرش بیمارستان مثلا فلان، معلولین شیمیایی رو اونجا بستری کردن، یه دسته گل هم بگیر 2000 تومن 3000 تومن ببر اونجا، بگو اینا رو ببین، نگاه کن معلولی کی به شهادت میرسن، کی از این دنیا برن، ببین حال روزشون چجوره، خدا رو شکر. زودی ببرش فلان شهرستان، اگه شهرستان خونه چند از اینایی که کمیته امداد آدرساشون رو داره، یه سلام علیکم با اونا بکن، بگو آقا ببین منزل اینا هم اینجاست، زیر تن اینا شبا میخوابن، خیسه، سقفشون هر لحظه داره میاد رو سرشون پایین، وسایل گرمازا ندارن، الاخر اینا رو ببین. ببین اینا دیدار به اینی که من همش بلنشم برم خونه خواهر جونم. به اون آقا میگی خانومت کجاست؟ میگه صبح خونه مادرشه، بعد از اون خونه پدرش، خونه نم خواهرشه، و اون شب هم که میرم مثلا رفته خونه اون برادرش اینو. ها در هفته کارش مثلا همین شده. این که این چه دیداریه؟ تا هم بهش حرف بزنی میگه آقا دیدار در اسلام دیدار، این منظور که نیست. این قسمت کوچکی از دیداره. اگه راست میگی شما باش برو فلان بیمارستان، از این خانواده این مجبورین دیدم بکن. برو از یه سری بزن به کهریزک. ما یه وقت برنامه تحقیقاتی داشتیم میرفتیم اینجا، واقعا چه افرادی با چه شوق و ذوقی اینا زنده هستن، اما انقدر با محبت، انقدر این بچه ها با محبت، انقدر با محبت میان میچسبن با آدم، آدم رها نمیکردن. این معلومی که اونجا هستن معلومی ذهنی و جسمی توامن با هم دیگه. پرستارایی که دارن از اینا پرستاری میکنن، چقدر اینها عبادتشون فوق العاده است که آدم حاضر همه عمرش عبادتشو بده یه روز اون کاری که اینها دارن انجام میدن رو در نامه عملش بنویسه. شما خیال نکن من و شما نشستیم که کار شق القمر داریم انجام میدیم. یا بندگانی خدا داره عجیب و غریب آقا. و همونا رو ببینید چقدر اینا به چه امیدی زندن. خانم تو خونش همه لوازم زندگی داره، همه شوهر خوب بچه خوب داره، داره نق میزنه، قر میزنه. برای چی؟ برای اینکه این نمیدونه که خداوند چه بندگان شوق‌گذاری داره که در چه موقعیت‌های بسیار بدی دارن زندگی میکنن. و ما نمیریم ببینیم. ولی اضافه فرمودن دیدار کردن خودش روحی انسان رو عوض میکنه. شما برو دیدار، برو یه دفعه برو پیشوای برامین ببین ده تا خانواده دیالیزی اونجا هست، اینا چجوری دارن زندگی میکنن. به دیدار اینا برو، یه دفعه برو دارالایتام، یه دفعه برو شیرخوارگاه آمنه، یه دفعه برو امثال اینجاها، یه نگاهی بکن این بچه‌هایی که اونجا پدر مادر ندارن، نه پدر دارن نه مادر، یتیمن، اینا رو چجوری سرپرستی میکنن. دیدنی کن بیاد. دیدار یعنی این، هر روز خونه با جناق و هر روز خونه پدر زن و خونه مادر زن و خونه اینا هم خواهر زن و خونه خواهر شوهر و خونه، این که نشود زندگی که اینه که انبساط از شما میگیره. همش حرفای تکراری، همش حرفای تکراری، اینا چیزاییست که مانع زندگی سالم برای من و شما هستش. برو به دیدار اینا، برو این برمون نگاه کن، اقوام دیگر رو نگاه کن، ببینه چجور زندگی ما. یه روز خارج از این کشورم اگر میری، به دیدار کسانی برو که مثلا اگه شیعان تو اون کشور دارن زندگی میکنن، برو به دیدار شیعان ببین چجوری ندارن زندگی میکنن. تو این دیار قربت چجوری دارن زندگی میکنن. خدا من خدا شاهده هر دفعه پام از این کشور بزنم بیرون، میرم اول میرم سراغ شیعانی که در کشورهای دیگه دارن مثلا اونجایی که رفتن دارن زندگی میکنن. اول میرم سراغ اینا میرم اینا چیکار دارن میکنن. من میبینم رابطه باشون برقرار میکنن، اینقدر اینها خوشحال میشن. من میبینم اینها واقعا چه موجوداتی هستن. ما تو این مملکتی که همه چیز برای اون فراهمه، ما چجوری هستیم؟ این ما چجوری میخوایم جواب خدای تعالی رو بدیم؟ دیدار این آثار زیاد نمیخوام راجع بهش صحبت کنیم. زیارت اهل قبور رفتن اصلا خیلی این دیگه عقلا هم جا افتاده. شما هر وقت دلت میگیره پشو برو گورستان، قبرستان، زیارت قبر پدران، مادران، اقوام، خیشان، دوستانت، مؤمنین، مؤمنات، اصلا دلت باز میشه. زیبایی، سعی کن تو خونت یه نوع زیبایی به وجود بیاری، یه گلدانی رو بذاری، چیزی بکاری، خودت آبش بدی، کودش بدی، این گلدان رشد بکنه. خود گلدان رشد نکنه ها، اون چیزی که توش میکاری رشد بکنه. عرض به خدمتتون که دسترنج خودت رو ببینی و لذت ببری، چقدر این برای انسان مهمه. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه یه وقت کلاسی گشته بود به نام خودسازی، تو این کلاس تصویرهایی از مناظر درختان و جنگل و اینا گشته. ما گفتیم که شما برای چی این کار کردی؟ گفت همین که از در میاد طرف تو، روحش عوض میشه، خستگیش در میره، اثر رو چشمش میذاره. ولی شما قرآن رو باز کنید، تصور و ناظرین، دنبال این واژه ها رو بگیرید. من وقت ندارم، شما که فرصت دارید که ببینید قرآن راجع به رنگ ها چه بحثی مطرح کرده، چه رنگ هایی که چشم ها رو جلا میدن، در روحیه انسان اثرات خاصی دارن. و مرحوم دکتر پاک نژاد تو همون کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر اونجا این بحث رنگ ها رو مطرح کرده. چقدر زیباست، چقدر اصلا خسته نمیشی بشینید اینها رو بخونید، خسته نمیشی. زیور انسان مقید به این باشه که انگشتری دستش بکنه، تسبیحی دستش بگیره، اینها خودش انبساطی در انسان ایجاد میکنه. آدم چهار تا انگشتر داشته باشه، هر جلسه ای، هر دو روزی، سه روزی یه دونش عوض کنه، اون یکی رو دستش بکنه، نگاه به این بکنه، خودش لذت بخشه. من بعضی از این انگشترها در شعر مقدس خواصی هم براش ذکر کردم و درستم هست، خواص درستی در کتب معتبر. خیلی جالب. خانم ها هم همینطور، اما خانم ها در زمینه افراط میکنن. خانم ها میرن رو تفاخر، میرن رو پوز دادن، میرن رو شهرت، میرن رو این که یکی دیگر رو تحقیر بکنن با اینکه که دارن. اما اگه در حد معمول خودش باشه، این زیور و زینت میتوانه باعث انبساط و شادی باشه. سپاسگزاری کردن از خداوند، از پیامبر، از امام زمان، از اساتید، از علما، از عالم محل، از مربیان، از پدر و مادر، اصلاً یک بحث عجیبی در این زمینه است. من یک سال رو این سپاسگزاری بحث کردم، یک سال تمام بحث کردم، هفته یک روز و یک ساعت بحث کردم. دوستانی بودن میدونن، شاید یک سالم بیشتر شده بود، راجب تشکر کردم و سپاسگزاری بحث کردم. اینقدر بحثش جالب و زیباست که اینا عامل انبساط در انسان. شما از یکی تشکر کن، اصلا روحیه طرف عوض میکنه، روحیه خودت هم عوض میشه. سلام کردن باعث انبساط. انسان از صبح را میفته بیرون به همه سلام کنه. پیغمبر به بچه ها همه سلام میکنه. در روایتی حضرت پشت ستون پنهان میشد که یک بچه رد میشه زودی بهش سلام میکنه. هیچ کس در سنن النبی هست، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نوشتن، هیچ کس نتوانست در طول عمر پیغمبر و پیغمبر سبقت در سلام پیدا کنه. عجب واقعا اسلامی ما داریم، عجب پیغمبری داریم، چقدر نازیباست. حالا خانوم ها رو شما نگو توی مجلس 50 تا خانومی ها میشینن، یکی چادرش میگیره اونوری، یکی روشو میگیره اونوری، چرا قروتون وکه مادر شوهرم اونجا نشست، شما چرا روتون اینوری کردی، مادر خواهر شوهرم اینور نشست، شما چرا پشت داده کردی به همه نشستی. من هیچ کدام از اینها رو قبول ندارم. پس بالا پشت بون بنشین بابا جان، میخوام اونجا جا برات بذاریم، صندلی برات بذاریم، شما بشین، اون یکی میگه صندلی بیاریم، من رو صندلی بشم. چرا؟ برای اینکه یه همیشه یه عده‌ای هم دنبال برتری جویی هن، یعنی من نسبت به همه بالاتر و بلندتر باشم. بابا اینا رو بزنید زمین. پیغمبرتون اینجوری بوده، دهنتون باز کنید به همه سلام کنید، با روی خوش هم سلام کنید. چندین نفر تالا بودن، یه وقتی اومدن گرفتاری مختلف داشتن، یه وقتی کسی اومد اینجا گفتش که آقا من از در آمد تو با یه حالتی فلان اینا. هر دفعه هم اتفاق میفته زیاد تو همین جایی که هستیم، تو موقعیتی که ما داریم، که آقا بله شما برای چی اومدین؟ اولش نمیگه برای چی، آخرش میگفت که آره من اومده دارم راستش یه دعوا مرافعی بکنم به خاطر اینکه نام فلان مطلب شده بود، ولی شما با این برخوردی که کردی ما راستش آب یکی ریختن رو آتیش. چون از اول مدید سلام علیکم بفرمایید و مثلا آقا یه چایی برایشون بیارید و یه آب اگه میخوام براتون بیارم، حالتون چطوره، خانواده خوبن فلان، گفت ما راستشون که خجالت کشیدیم می‌خواستیم مثلا فلان اول انجام بدیم. خب تأثیر میذاره، انبساط در انسان ایجاد میکنه این سلام کردن. حالا ببینید بشمونید برید، شادمانی که قبلا توضیح دادیم، شادی خودش که اصلا عنوان بحث ماست، شوخی کردن رو گفتیم، عطر زدن رو گفتیم، خود کار کردن خودش عامل انبساط و شادی در انسان هست، خود کار کردن که این بحث مفصلی یک سال و تقریبا 18 ماه ما حدودا رو این صحبت کردیم، هر جلسه یک ساعت برای یه مش افرادی که بودن در یه مجلسی راجع به کار. کار نکردن دقیقاً باعث افسردگی است و بیشتر افرادی که افسردگی میگیرن تماماً افرادی هستن که عمدتاً البته افرادی هستن که بیکارن و میخوان که بیکار باشن. با این سیاستی هم که دولت متاسفانه در کشور ما تنظیم کرده که آقایون تو خونه ها بمونن، خانوما برن سر کار، خانوم استخدام میکنه، کار بسیار غلط، اصلا از ریشه غلطه این کار. مرد باید بره سر کار، زن هم باید تو خونه باشه و به خانه‌داری بپردازه، مگر یه جایی که شارع استثناء کرده. و شما غیر از این عمل کن، خلاف تکمیم رو جلو، آب و شناشو بذار تو آب میخوای شنا کنی، خلاف جریان آب شنا کن، خب به نتیجه نمیرسی. برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اینو بحث کردیم در مورد کار، خیلی بحث عجیبی داره. شب زنده داری. اصلا شما ببینید تمام این علما، مراجع، بزرگان، برید پیششون بشینید، یک لذتی از شب زنده داری اینا میبرن، یک لذتی میبرن. من و شما که داریم خور رو پف میکنیم، اینا دارن 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه شب زنده داری میکنن. اوایلش خود سخته برایشون، مثلا اوایل بلند شدن از خواب برادرم سخته، ولی وقتی بلند شدی لازم هم یه کاری آدم بکنه که دیگران رو بیدار بکنه. ما افراد زیادی رو سراغ داشتیم اینا شب زنده داری میکردن تا آخرین لحظه عمرشون، زنشون نفهمید، شوهرشون نفهمید، بچه هاشون نفهمیدن که اینا 50 سال شب زنده‌دار بودن. ما نمیدونیم من وقتی کاری برای چی میخوام بکنم. من میخوام شهر زنداری بکنم که خانومم بره پیش باجن آقام و پیش خواهرشوهرها، مادرشوهر و مادرزن و پدرزن و همه تعریف کنه که من مثلا آقا شوهر من اینجوری هستش. چقدر آدم خوب. ما برای اینه این کار میکنم. یا وقت میخوایم خودمون انبساط روحی درمون ایجاد بشه، تکلیف خودمون اول بفهمیم چقدر این مطلب باعث انبساط خاطر هست و شادی آفرینه واقعا، که انسان لحظه ای رو نه حالا خوابم میخواد بلند شه، آخرش که همه بچه ها خوابیدن، نه آدم 5 دقیقه لحظه ای رو بذاره بشینه جلوی رو به قبله، نمازم حتی اگه نخون نخون، وضو گره وضو هم نگره نگره، بنشینه 5 دقیقه فقط راجع به این هر شب فکر بکنه که خداوند متعال برای او چه کار کرده، چقدر او رو دوستش داره و من خداوند متعال رو چقدر دوست دارم. اینا باعث انبساط خاطر هست، باعث شادی هست در انسان. و عجیب احادیثی در این زمینه داریم که اصلا شما یک نفر نیست که این کار انجام داشته شما بده بهش بگی بگی آقا جون شما از این حالت لذت میبری، بگه نه. یک لذت عجیبی از این کار میبرن، یک لذت عجیبی از این کار میبرن، مگه اینکه بیاد کارش رو ریا بکنه و آلوده به شرک خفی بکنه، خدای نکرده، اون دیگه اثر مثبت خودش رو این قضیه نداره و نخواهد داشت. و عوامل دیگر، میهمانی، خود نماز خوندن، مسابقه، محبت کردن، مسجد رفتن، مناجات کردن، مهربانی کردن، منظم بودن تو زندگی، نیکوکاری کردن، نیکی کردن، وضو گرفتن، هدیه دادن، همسایه خوب انتخاب کردن، همنشین خوب انتخاب کردن، اینا همه عوامل شادی بخش در زندگی ما هست که شارع مقدس برای ما مشخص کرده. اگر ما بهش عمل بکنیم، هیچ کس امکان نداره به اینها، نه همش، قسمتی از اینها عمل بکنه و افسرده باشه. محال است همچین چیزی. من با ضرس قاطع دارم بهتون عرض میکنم، محاله که افسرده بشه، چه زن چه مرد، چه بزرگ چه کوچک. و اینو شارع مقدس بر ما مشخص کرده، درست؟ دیگه بر ماست حالا که ما مسیر زندگیمون رو بخوایم از این تاریخ به بعد تغییر بدیم، نخوایم تغییر ندیم، همه آش و کاسه تغییر بدیم، به همه اون چرا که گفتیم با امید خدا خواهیم رسید. هدف از بحث شادی در اسلام این بود، یادتون نره، که اسلام و شیعه، شارع مقدس، خدا، پیغمبر، امام زمان، ائمه همگی صلوات الله علیهم اجمعین، چیزی به نام شادی در اسلام دارن و مطرح کردن و بحث کردن و جالب هم هست. ما داریم شادی در اسلام، شادی واقعی. هدف ما از این بحث این بود، ارائه این بحث، و دیدیم که عوامل زیادی بعضیش رو مطرح کردیم، خیلی هاش رو ما مطرح نکردیم، اونم که مطرح کردیم مجمل مورد بحث قرار دادیم، بقیهش به عهده خودتونه که برین دنبالش. مواظب باشیم دنبال شادی های کاذب و دروغین نرویم، دنبال وساوس شیطان که به عنوان شادی بر ما عرضه میشه نرویم، که اونها بدتر در دراز مدت باعث افسردگی های روحی و جسمی برای ما خواهد شد. از خداوند بزرگ میطلبیم که ما رو عامل به عوامل شادی بخش در اسلام بفرماید انشاءالله، قلب و روح و جسم ما رو شاد بکنه به ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا انشاءالله، برای سلامتی حضرت مهدی سلام الله علیه، سلامتی همه شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون، صلوات بلند قد بفرمایید.